استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سفر رئیس اجرایه به اروپا و سخنرانیش در کنفرانس رشد همکاری های اقتصادی. تحلیلگران این سفر را چگونه میبینند و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهوری افغانستان امروز با چندین مقام در پاریس ملاقات می کند. بیش از 1200 خانواده بیجا شده جنگ های اخیر غزنی به بامیان پناه بردند و فردا رئیس جدید انترپول انتخاب خواهد شد. با سلام و روز بخیر، تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود رئیس جمهوری افغانستان امروز با برخی از سران ادارات جهانی دیدار کند. عبدالله عبدالله برای اشتراک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به پاریس پایتخت فرانسه رفته. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در مورد ملاقات های آقای عبدالله در پاریس جزئیات داده گفت:
رئیس یونسکو سازمان لمشر سره وګوري همدارنګه
به میگوید رئیس اجرایی امروز با رئیس اداره یونسکو و رئیس توسعه همکاری های اقتصادی اروپا دیدار و گفتگو میکند و فردا یک بار دیگر در نشست عمومی سازمان امنیت و همکاری اروپا سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته نیز در نشست عمومی سازمان امنیت همکاری اروپا سخنرانی کرد که بیشتر روی توانمندی زنان و فرصت‌های اقتصادی متمرکز بود. بیش از 1200 خانواده ای که از جنگ های اخیر غزنی فرار کردند به بامیان پناه بردند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان بر رادیو آزادی گفت از آغاز جنگ در ولسوالی های جاغوری و مالستان به این سو بیش از 1200 خانواده از این دو ولسوالی به ولایت بامیان پناه آوردند.
در مجموع از تاریخ 19 تا 28 عقرب ما به تعداد 1208 فامیل را از بیجا شدگان دو ولسوالی جاغوری و مالستان در بامیان پذیرایی کردیم که البته از مجموع 1208 فامیل اکثر قریب به اتفاق اینا از ولسوالی جاغوری بودند، اما تعداد محدودی هم از ولسوالی مالستان.
به گفته آقای احمدی برای 702 خانواده بیجا شده غزنی مواد خوراکی و سوخت نیز کمک صورت گرفته. در نتیجه جنگ و درگیری در ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی صدها خانواده مناطقشان را ترک کرده روی غزنی، بامیان و کابل شدند. وزارت داخلی افغانستان به تازگی از پاکسازی این دو ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت خبر داده و از بیجا شده ها خواست تا دوباره به منازلشان برگردند. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل میگوید تولید تریاک در افغانستان 29% کاهش یافته. این اداره دلیل عمده کاهش در تولید تریاک را خشکسالی در افغانستان خوانده است. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد گفت تولید تریاک در افغانستان از 9000 تن به 6400 تن کاهش یافته. این اداره که سروی مشترک را با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام داده است همچنان گفته که در 2018 میلادی بالای 263000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که نسبت به سال 2017 20% کاهش را نشان می‌دهد. اکنون هم از منطقه و جهان، پلیس شهر شیکاگو در امریکا میگوید یک نفر مسلح با تیراندازی در داخل یک شفاخانه در این شهر 4 نفر به شمول یک پلیس را کشته است. رحم ایمانوئل شاروال شیکاگو گفت بر علاوه پلیس یک دکتر و یک کارمند بخش فارمسی این شفاخانه نیز کشته شدند. مقامات گفتند که مهاجم نیست کشته شده، اما تا هنوز روشن نیست که واسه پلیس کشته شده است یا خودش را کشته. یک شاهد عینی به خبرنگاران گفت که چنین به نظر می رسد که مهاجم پراگنده فایر می کرد. در آستانه رای گیری به خاطر انتخاب رئیس جدید اداره بین المللی پلیس یا انترپول، فشارها بالای این اداره افزایش یافته تا یک مقام ارشد وزارت داخلی روسیه که در این سمت نامزد است برنده نشود. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که به احتمال زیاد تورن جنرال الکساندر پروکوپچکو 56 ساله به عنوان رئیس جدید انترپول انتخاب می شود. قرار است اسمبلی عمومی سازمان پلیس بین المللی یا انترپول فردا 21 نوامبر برای انتخاب رئیس جدید این سازمان در شهر دبی رای گیری کند. منگ اونگوی رئیس پیشین این سازمان که معاون سابق وزیر امنیت عامه چین نیز بود در ماه سپتامبر سال جاری میلادی ناپدید شد. بعدن پیکینگ اعلان کرد که آقای اونگوی توسط پلیس چین به اتهام اختلاس دستگیر شده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. رئیس اجرایی افغانستان امروز در پاریس با مقامات ادارات بین المللی ملاقات دارد. یک سخنگوی ریاست اجرایه در مورد اجندای سفر رئیس اجرایه میگوید:
یو مهم بخش تو وینا به اقتصادی سیاستون و تدیف دی علاوه اشاره اوگی همترین خودی خبر اوگی که سنگ دیرشی افغانستان که اقتصادی سند حل شد.
تحلیلگران این سفر را چگونه ارزیابی میکنن؟ یک تن از آنها گفت:
رغبتان اینا که توجه اعضای امی سازمان را جلب بکنه، این هم به نفع مملکت خود بود و هم به نفع جامعه و پیشرفت آینده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، ملل متحد از طرفهای درگیر یمن خواسته است که به مذاکره حاضر شوند. مقامات هرات میگویند در سال جاری توانستند 70% بودجه انکشاف این ولایت را به مصرف برسانند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس اجرایی افغانستان امروز در پاریس با مقامات ادارات بین المللی ملاقات میکند. عبدالله عبدالله در جریان این سفر به اروپا روز گذشته در کنفرانس انکشاف همکاری اقتصادی اروپا سخنرانی کرد. آقای عبدالله در این کنفرانس بیشتر روی توانمندی زنان و فرصتهای اقتصادی صحبت نمود. جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است و از او میپرسیم که اجندای سفر رئیس اجرایه در این سفر چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین، رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی وارد فرانسه و وارد اروپا شده که در اوج در برای شرکت در سازمان همکاری های اقتصادی به کشور رفته. رئیس اجرایی افغانستان روز گذشته در نشست از این سازمان که به طور مقدماتی برگزار شده بود در مورد توانمندی زنا و فرصت های اقتصادی صحبت کرد و قرار است امروز رئیس اجرایه در این نشست هم شرکت بکنه. خو از بیانی اصلیش فردا خواهد بود. رئیس اجرایی افغانستان همچنان در کنار از این که در این نشست شرکت میکنه، در حاشیه از این نشست با شمار از اعضای پارلمان فرانسه هم دیدار خواهد داشت و همچنان قرار است آقای عبدالله عبدالله در سفرش به اروپا در با خود رئیس سازمان همکاری های اقتصادی هم دیدار بکنه و با او در مورد مسائل افغانستان صحبت بکنه. رئیس اجرایی افغانستان قرار است سبا در نشست عمومی سازمان همکاری های اقتصادی در فرانسه صحبت بکنه که این سخنرانی که قبلا یادآوری کردیم سخنرانی مقدماتی بوده، اما سخنرانی اصلیش قرار است فردا در این نشست انجام شود. همچنان رئیس اجرایی افغانستان وقتی که در این نشست شرکت میکنه، یکی چی آجندایی را خود مطرح کرد. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد گفت:
تبا تبا چای رئیس یو مهم بخش ده وینا د اقتصادي سیاستونو تدی په دې اړه اشاره وکړي، همدارنګه په دې خبرو کې چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي د افغانستان سره همکاري وکړي چې حکومت چون د اروپا د اقتصادي همکاري او توسعې سازمان چې دی په نړۍ کې له هیوادونو سره د اقتصادي ستونزو د حل او د هغو د تجاربو د شریکولو په دې مسایلو کې ډېره تجربه لري، نو موږ څنګه کولی شو چې د دوی له تجربو نه استفاده وکړو؟
بله، البته باید یادآور شم که 17مین نشست سازمان انکشاف و اقتصادی های همکاری های اقتصادی است که تا چهارشنبه فردا ادامه پیدا میکنه و بر علاوه از این که برخی از کارشناس های افغان توقع دارن که در این سازمان مسائل مهم مطرح شود، ولیس جرگه و مشان جرگه افغانستان هم برخی از ازش تقاضا ازیر داره که رئیس جرگه بتانه مسائل مهم در این نشست مطرح بکنه. بله آقا
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود با گزارش در مورد این که رئیس اجرایی افغانستان امروز در پاریس با مقامات ادارات بین المللی ملاقات میکند و او روز قبل در جریان این سفر به اروپا در کنفرانس انکشاف همکاری های اقتصادی اروپا سخنرانی کرده بود. شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که عبدالله باید در کنفرانس سازمان همکاری های اقتصادی اروپا در بخش صلح صحبت کند و همکاری کشورهای اروپا را در این ارتباط جلب نماید. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل میگوید که پس از امریکا و پاکستان همکاری کشورهای اروپایی در بخش صلح بسیار ضروری می باشد. جاوید حسن‌زاده با آقای صافی مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد اهمیت سفر دکتر عبدالله رئیس اجرایی به اروپا پرسیده است.
من فکر میکنم که این سازمان ها برای اهداف ساخته شده که عمدتاً در روابط بین‌المللیشان اهداف بشری را پیش می بره. افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که هم نفوذش هم حکومتش هم حکومتداریش هم همه شؤونش زراعتش صنعتی که نداره فرهنگش تعلیم و تربیت کلش با کمک امداد کشورهای دیگه ضرورت داره. اگر بتونه اینا که اعضای توجه اعضای امی سازمان جلب بکنه به طرف افغانستان به ایراها، این هم به نفع مملکت خود بود و هم به نفع جامعه و پیشرفت آینده.
بله دکتر عبدالله، وقتی که در این سازمان سخنرانی میکنه کدام مسائل مهم و کدام نکات مهم است که باید مطرح بکنه؟
عمدترین مسائلی که در این قسم مجامع بنمایندگی از افغانستان با وضع فعلی ما و منطقه ما مطرح میشه باید موضوع امنیت و صلح باشه. برقراری صلح در درجه اول قرار داره که حرفاش بالاست، بدون صلح هیچ انکشاف دیگه قسمی که عملا دیده شد در افغانستان نتیجه نداده و به هدر میره، هم کمک ها به هدر میره و هم نظام جور نمیشه. به می لحاظ بعد از مسئله صلح مسائل اقتصادی و فرهنگی و زیربنایی در افغانستان که از خاک بخیزه مردم جنگ دیده این کشور، این مهم است که در مورد صحبت شود و اگر بتانن این دو موضوع و با موضوعات فرهنگی و تعلیم و تربیت که او هم ضرورت بعد از صلح و در حالت صلح است برای افغانستان از نکات مهم است که ما در سازمان ها توجه جهان به اونا جلب بکنم.
استاد محترم، در تناسب با امریکا همکاری و کمک های اتحادیه اروپا و یا کشورهای اروپایی چقدر موثریت داره؟
واضح است که به اندازه امریکا نمیرسه موثریتش. امریکا تقریبا تمام شؤون زندگی افغانستان نسبت به اروپایی ها هم اینا به عهده گرفتن و سازمان بین المللی امداد امریکا اینا متوجه ساختمان هستن، سرک هستن، تعلیم و تربیه هستن، اقتصاد هستن، در کل رشته و نظامی را خو اونا به از او قرارداد امنیتی دارن به عهده میگیرن. اما باز هم تنها امریکا با مو بزرگیش هم نمیتونه کل مسائل بر ما حل بکنه و کشورهای اروپایی هم به ما نزدیک است، هم از لحاظ اقتصادی و هم اقدس بتا با کمکای امریکا یک جای که را پیش ببرن به نفع مردم افغانستان و این جغرافیا خواهد بود.
ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد اهمیت سفر رئیس اجرایی عبدالله و اشتراکش در کنفرانس سازمان همکاری های اقتصادی اروپا تاکید میکرد. موسیقی
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از نسیم شفق.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که تولیدات و صادرات قالین و گلیم از 100 هزار متر مربع به 800 هزار متر مربع افزایش یافته است. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که صنعت گلیم رنگ چوبی در این اواخر در همه ولایات به خصوص در فرا رونق یافته و راهش را به بازارهای جهانی نیز باز کرده است. وی میگوید که افغانستان با کیفیت ترین قالین و گلیم جهان را تولید میکند و حدود 1.2 میلیون افغان مصروف بافت قالین، گلیم و سترنجی در این کشور هستند. افغانستان در گذشته سالانه 2 میلیون متر مربع فرش به بازارهای جهان صادرات داشت، اما به علت رکود اقتصادی سطح صادرات آن در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته بود. برای اولین بار سیب میدان وردک به جای سیب ایرانی در مینوی غذایی نیروهای امنیتی افغان گنجانیده شد. ولید احمد تسل، رئیس زراعت و مالداری میدان وردک، به رادیو آزادی گفت که سالانه تا 20 هزار تن سیب این ولایت برای نیروهای امنیتی افغان خریداری خواهد شد. به گفته وی، این اقدام تا حد مشکل بازار برای فروش سیب که از محصولات عمده زراعتی میدان وردک شمرده می شود را برطرف خواهد ساخت. آقای تسل میگوید که سیب درجه یک و درجه دوم به بازارهای جهانی صادر خواهد شد و سیب درجه سوم که در میدان وردک به دست می آید در فابریکه های داخلی تولید جوس استفاده می شود. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقستانی 1340 افغانی، یک بوری برنج 2040 افغانی، یک بوری بوره 1720 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول به 57 و 1 لیتر دیزل به 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار هندی 1045 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب باز هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. سازمان ملل متحد در یک خطرنامه خواستار آغاز مذاکرات در یمن شده است. سازمان ملل متحد طرح این خطرنامه را امروز به اعضای شورای امنیت این سازمان تقدیم خواهد کرد. خطرنامه از سوی بریتانیا ترتیب شده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو پیک رادیو آزادی با ماست. مقیم جان، درباره از این خطرنامه تا چه حد معلومات به نشر رسیده؟
با عرض سلام، سازمان ملل متحد در این خطرنامه به جوانب درگیر جنگ یمن تاکید میکند تا مذاکرات را برای اندازند که به جنگ 3 ساله یمن پایان داده شود. خطرنامه همچنان خواستار تدابیر عاجل و فوری برای حل بحران بشری در این کشور شده. مسوده خطرنامه که به دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته، ضمناً خواستار به رسمیت شناختن حکومت یمن گردیده و از شورشیان شیعه اوسی خواسته شده تا در اطراف بندر هدیده آتش بس اعلان کند، زیرا بیش از 70% مواد خوراکی و سوخت، آب و دوا از این بندر وارد یمن میشن. طرح قطعنامه شورای امنیت که از سوی بریتانیا ترتیب شده، قسمی که شما گفتین، همچنان از جوانب درگیر خواسته تا همه حملاتشان بر مناطق پرنفوذ یمن را قطع نمایند و به حملات راکتی و درون بر کشورهای منطقه پایان دهند. بله.
خب، خب این قطعنامه چی وقت در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی میشه؟
بله دیپلمات ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد میگویند که گفتگو روی این مسوده قرار است که امروز صورت گیره. اما منصور الطیبی سفیر کویت در سازمان ملل متحد و نماینده کشورهای عرب در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که او با این مسوده مشکل دارد و امیدوار است که آنها بتوانند پیش از رایگیری مشکل را حل کنند، در حالی که مسئله قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی توجه جهانیان را جلب کرده. اما مارتین گریفیتس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن گفت او مصمم است تا توجه و توانایی جامعه بین المللی را برای صلح یمن جلب کند. در مسوده قطعنامه حمایت بی قید و شرط از تلاش های آقای گریفیتس ابراز شده. او روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت حوثی‌ها که از طرفداری ایران و دولت یمن که از طرفداری عربستان سعودی برخوردارند به زودی در مذاکرات صلح به سویدن شرکت میکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که سازمان ملل متحد در یک قطعنامه خواستار آغاز مذاکرات در یمن شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب در رابطه با افغانستان. رئیس جمهور افغانستان میگوید یکی از دلایل جنگ و خشونت در افغانستان این است که ما درس‌های لازم را از سیرت پیامبر اسلام فرا نگرفتیم. محمد اشرف غنی که روز سه‌شنبه در مراسم میلاد النبی در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد همچنان گفت پیامبر اسلام مؤسس و نماد صلح و همدیگر پذیری است. همزمان با این برخی علمای دین در این مراسم گفتند پیامبر اسلام تأسیس کننده وحدت است و باید مسلمانان از سیرت پیامبر خدا بیاموزند. نصرت پارسا در مورد گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی که روز سه‌شنبه در مراسم به مناسبت میلاد پیامبر خدا در میان ده ها عالم دین در ارگ ریاست جمهوری در کابل سخنرانی میکرد گفت با تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهان از جهل و تاریکی نجات یافت. به گفته وی مبارزه پیامبر خدا در برابر خشونت و نادانی بود و باید مسلمانان با پیروی از دساتیر وی رفاه و آسایش را برمغان بیاورند. به باور آقای غنی دلیل ادامه جنگ و خشونت این است که ما از سیرت فرستاده خدا نیاموخته‌ایم.
اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی می‌گیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفتیم.
رئیس جمهور افغانستان گفت در این باره باید آموزش خود را مورد بازنگری قرار دهیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 12 ماه ربیع الاول سال 570 میلادی به دنیا آمد و در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد. از روز تولد پیامبر خدا همه ساله در میان مسلمانان در سرتاسر جهان گرامی داشت به عمل می آید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از میلاد النبی اعلان کرد که از این پس رؤسای شوراهای علما در ولایات عضویت جلسات ولایتی را خواهند داشت. محمد اشرف غنی همچنان گفت باید سهمیه ملا امامان و خطیب‌های مساجد در فریضه حج مشخص شود. وی همچنان اظهار داشت که ریاست‌های حج و اوقاف در همکاری با مسئولین ولایات باید صنف‌های ضروری آموزش کامپیوتر را برای علمای دین در نظر بگیرند. در مراسم گرامی داشت از میلاد النبی همچنان برخی عالمان دین سخنرانی کرده و بر وحدت میان مسلمانان به خصوص مردم افغانستان تاکید کردند. محمد هاشم صالحی که از این عالمان دین میگوید وحدت و همبستگی بخش بزرگ از سیرت پیامبر اسلام را تشکیل میدهد و باید مردم با اختیار کردن این روش از تعصب دوری کنند.
پیامبر مکرم اسلام که بانی وحدت، محور وحدت است، شما علما میدانید که اگر در بقیه فروعات یک اختلافهای جزئیه، اما درباره پیامبر مکرم اسلام بین شیعه و سنی مقدار یک سری سوزن اختلاف نیست.
برخی دیگر از عالمان دین نیز تاکید کردند که باید برای حل مشکلات کنونی افغانستان بعد از اساطیر پیامبر خدا و قرآن رجوع شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در سخنرانیش گفت او برای حل برخی مشکلات بزرگ کشور به سیرت النبی و قرآن مجید مراجعه می کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس اداره اقتصاد هرات می گوید که در سال جاری مالی بیش از 70% بودجه انکشافی این ولایت به مصرف رسیده است. اما شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی هرات از چالش های امنیتی و پایین بودن کیفیت پروژه های انکشافی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
در سال جاری مالی یک قسمت زیادی از بودجه انکشافی ولایت هرات به مصرف رسیده است. یونس رهنورد رئیس اداره اقتصاد هرات ابراز امیدواری می کند که تا اواخر ماه قوس سال جاری نزدیک به 90% بودجه انکشافی این ولایت به مصرف برسد.
بودجه انکشافی ولایت هرات در سال 1397 در حدود 76% به مصرف رسیده. ما امیدواریم که با همکاری ادارات محلی و وزارتخانه ها بتنین بودجه انکشافی ولایت هرات تا سرحد 90% به مصرف.
بودجه انکشافی هرات 6.9 میلیارد افغانی می باشد. این در حالی است که در سال گذشته اداره های دولتی در ولایت هرات از 7.2 میلیارد افغانی بودجه انکشافی تنها 54% آن را به مصرف رسانده بودند. غلام فاروق راسب یکی از فعالین مدنی در هرات از کندی در روند ارسال بودجه از مرکز افغانستان ابراز نگرانی می کند. او می گوید که این اقدام باعث کندی در روند کارهای پروژه ها در هرات شده است.
بودجه با وقت زمان با ولایات نمیرسه و اگر با وقت زمان معین برسه بیشتر ما میتونیم پروژه ها را در سطح ولایات تطبیق بدیم.
شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که چالش های امنیتی و پایین بودن کیفیت کار در برخی از پروژه ها در این ولایت دیده شده است. سکینه حسینی عضو این شورا بر از میان برداشتن این دو مشکل تاکید میکند.
والا در قسمت تطبیق پروژه ها خوب مشکلاتی وجود داره. در بعضی از موارد ناامنی ها وجود داره که در او ساها دسترسی و تطبیق پروژه مشکل هست. موضوع دوم این هست که مدیریت درست پروژه از سوی مسئولین به صورت دقیق وجود نداره که ما بخوایم این مسئله رو بگیم که تطبیق پروژه های اینها قابل رضایت هست.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که هیچ نوع مشکل جدی در راستای تطبیق پروژه انکشافی وجود ندارد و نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت این پروژه ها تلاش میکنند.
با ما مانع جدی فرارای تطبیق پروژه ها در سطح شهر و ولسوالی های هرات نمیبینین. آمادگی دارین تا از طریق نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت پروژه ها همکاری جدی همونطوری که صورت گرفته در آینده هم صورت بگیره.
بر بنیاد اطلاعات ریاست اقتصاد هرات در سال جاری در این ولایت بیش از 300 پروژه انکشافی راه اندازی شده است. بیشتر این پروژه ها مربوط به ریاست های حوزه دریایی هریرود مرغاب، برشنا، سطح عامه، خط آهن، شاروالی و فواید عامه می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شنوندگان رادیوی آزادی. ما دولت محمد امتی از ولسوالی شهدا. ما یک شکایت از همه دولت و همه کارکنان دولت دارم که 4 تا بچه هم داشتم، نه اونا را دهقان دادم، نه چوپان دادم، نه هیچی. در مکتب خوندن، حتی صنف 12 را فارغ شدن. خودم آمدم در اردوی ملی تا به اینکه آنها را سرشان بخوانم. با بچه کلانم حقوق خوند، محصری را خوند، یک ورق به دست شمی دولتی که نه واسط دارم نه پول دارم، حتی با حساب 12 پاسای واسطه را با وزیر با وکیل میپذیرد و من که واسطه ندارم و پول ندارم، بچه من حتی که با ضابطی نمیپذیرد. و دیگرش در ریاست ده که 12 را خونده است حتی با سربازی نمیپذیره. و دیگرش که 14 را در آخری ولایت بدخشان اول نمره فارغ شده است، اونش هم همه قسم. بدون پیسه واسطه دولت غریب به کار نداره. و سلام.
شما خواهش میکنیم از تمام علمان کشور که نماز استسقا بخوانند واسطه بالا و از تمام تجاران خواهانیم که کمک های خود را یکی بربر کنند واسطه مسکنان زمستان، از تمام گروه های جنگی خواهانیم که روز میلاد رسول الله صلی الله علیه وسلم را آتش بک کنند، از تمام جوانان و نوجوانان و استادان و وکیلان پارلمان خواهانیم که کمپرسی را ترک کنند، و از تمام ارگان دی طرفدار و حکمان خواهانیم که دوسیه زیرزدن مستضعفان را بند کنند. و سلام مهاجر.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
انتظار می رود رئیس جمهوری افغانستان امروز با برخی از سران ادارات جهانی در پاریس دیدار کند. عبدالله عبدالله برای اشتراک در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا به فرانسه رفته است. بیش از 1200 خانواده‌ای که از جنگ‌های اخیر غزنی فرار کردند به بامیان پناه بردند. مقام های محلی در بامیان می گوید برای 702 خانواده بیجا شده غزنی مواد خوراکه و سوخت نیز کمک شده است. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید تولید تریاک در افغانستان 29% کاهش یافته. این اداره دلیل عمده کاهش در تولید تریاک را خشکسالی در افغانستان خوانده است. پلیس شهر شیکاگو در امریکا میگوید یک نفر مسلح با تیراندازی در داخل یک شفاخانه در این شهر 4 نفر به شمول یک پلیس را کشته است. و در آستانه رای گیری به خاطر انتخاب رئیس جدید اداره بین المللی پلیس یا انترپول، فشارها بالای این اداره افزایش یافته تا یک مقام ارشد وزارت داخلی روسیه که در این سمت نامزد است برنده نشود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه لا ازادي رادیو نه
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه درنو وريدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومني. زموږ د دې ونې خبرونه ته خره غلاس د حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته نیز به موضوع انتخابات اختصاص یافته او آقای علیرضا روحانی عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و عبدالفرید سیلانی رئیس بنیاد نظارتی شهامت در برنامه با ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
آقای روحانی، در ابتدا می خواهیم تعریف از انتخابات 28 میزان ولسی جرگه از موضوع کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته باشیم. به نظر شما انتخابات 28 میزان ولسی جرگه افغانستان چیگونه بود؟
به نام خدا و سلام به شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. افغانستان در شرایط بسیار ویژه قرار داره. یک جنگ تقریبا تمام عیار در افغانستان امیاله در حال گسترده شدن هست و از طرف دیگه میزان دخالت های قدرت های دیگر و کشورهای همسایه در امور افغانستان جریان داره. وضعیت مملکت در مجموع وضعیت نرمال و عادی نیست. طبیعتاً برگزاری انتخابات در این کشور از یک سو میتونه نوید دهنده عزی باشه که این مردم همچنان به نسبت به تعیین سرنوشت خود حساس است و نسبت به پروسه های ملی با جدیت و حدیت کامل تلاش میکنه و مسئولیت شهروندی و وجیبه ملی خود را به درستی میشناسه و سوی دیگر طبیعتاً این انتخابات میتونه یک پیام بسیار خوبی را داشته باشه مبنی بر اینکه مردم افغانستان نسبت به اصل نظام وفادار و نسبت به ساختارهای دموکراتیکی تعریف شده در قانون اساسی در درون یک نظام همچنان پایبند هست و میخواهد با استفاده از ساختارهای دموکراتیک و در حقیقت صلاحیت های قانونی حق حاکمیت خیش را به درستی اعمال بکنه. ولی طبیعتاً وقت انتخابات در چنین زمان و زمینه صورت میگیره همواره با مشکلات، چالش ها و کمی ها و کاسته های مواجه است. بر اساس از این مقدمه میتونیم انتخابات 28 و 29 میزان را در افغانستان به دو دیدگاه مثبت و منفی ارزیابی کنیم. از دیدگاه مثبت واقعا اصل برگزاری انتخابات در موعد اعلان شده برغم اون مو مشکلات و چالش ها و تهدید امنیتی که در افغانستان وجود داشته و ناامیدی ها و یأس هایی که در جامعه هر روز تلقین و تزریق می شد، اصل برگزاری انتخابات در موعد معینش یک گام بسیار اساسی و یک پیشرفت در اراده مردم افغانستان شناخته می شه. دو دیگر میزان استقبال مردم از پروسه انتخابات و رفتن به پای صندوق های رای، به ویژه حضور فعال زنان حتی در مناطق که انتظار هم نمی رفت حضور از اونها، اینا نکات بسیار مثبتی است که در انتخابات اتفاق افتاد. بحثای تأمین امنیت نسبی انتخابات در امروز اعلان شده به رغم از اینکه فشارها قبلا بود جز نکات
بسیار ببخشین که مداخله میکنم. از جمع 9 میلیون نزدیک به 9 میلیون رای دهنده، رای دادن 4 میلیون یا بیش از 4 میلیون تن، فکر میکنین یک نکته مثبت است؟
اگر
که حتی 50% هم پوره نبکنن،
اگر بیایم در حقیقت به نکات منفی بعد از او قضاوت کنیم بهتر خواهد بود. اینا مهمترین نکات مثبتی بود که من عرض کردم و در مجموع یک شور و نشاط انتخاباتی هم که بر جامعه حاکم شد. این خودش در یک جامعه که دچار آسیب ها و مشکلات، یأس ها، ناامیدها و جنگ های است، شور شوق انتخاباتی و غالب شدن یک فضای مشارکتی و رقابتی و انتخاباتی در یک جامعه خودش از این دیدگاه یک پیشرفت مثبت و یک نکته مثبت است. اما در کنار از این واقعا ما با نکات منفی یا کمی کاسته های جدی غیر قابل اغماز هم مواجه بودیم که ما شاید اولین نهادی بودیم که رسما در امروز انتخابات بعد از ظهر انتخابات اعلامیه مطبوعاتی دادیم و گفتیم مقدار زیاد از کمی ها و کاستی ها و بی‌نظمی ها و مشکلاتی در این پروسه انتخابات و مدیریت انتخابات وجود داره که اینا غیر قابل اغماز است. و اونا خود طبیعتاً ما دیدیم که در اصل از این که سایت ها به موقع باز شد و ما مشکل داشتیم، به این که سایت های که حتی باز شده فعالیت داشته باشه مشکل وجود داشت، صندوق ها بعضش نرسیده بود، مواد حساس نرسیده بود، دستگاه های بایومتریک در بعضی جاها کار نمی کرد، پرسنل آموزش لازم را ندیده بود. خب نتیجه مهم از این در حقیقت دو چیز بود. یک این که یک بخشی زیادی از مردم افغانستان که آمده بودند که رای بدن و به صورت مشروع در پروسه رای دهی شرکت کنند از حق رایشان محروم شد و یک آسیب بسیار جدی و کلان بود که اتفاق افتاد. از سوی دیگر طبیعتا که ما میتونستیم با یک مدیریت خوبتر انتخابات را به یک عزت و آبرومندی مردم افغانستان تبدیل کنیم، با همین مدیریت ضعیفی که صورت گرفت باعث سرفکندگی نهادهای انتخاباتی و حتی مردم و حکومت افغانستان شد. این میکاسته ها و نقاط منفی بود که هم در انتخابات وجود داشت. به همین خاطر آنچه که شما در وسط بحث ما سوال کردین دقیق است. ما اصل یک مردم اراده کردن و نشان دادن که میتونن در انتخابات اشتراک کنن و بیاین در انتخابات، این نکته مثبت بود. شما میبینید که نزدیک به 9 میلیون، حالا اگر آمارها واقعی باشه 8 میلیون 9 میلیون نفر آمدن کارت رای دهی یا به اسلام و تذکرهای خود استیکر زدن و آماده ازی بودن که در انتخابات اشتراک کنن. البته طبیعتا همه کسایی که واجد شرایط رای در انتخابات هیچ دنیا شرکت نمی کنن، اما بالاخره یک نیست یا بخش اعظم از اینا باید اشتراک میکردن و اینا هم اشتراک کردن، یک بخش اعظم از اینا.
اما شما میبینید در عمل امکان از اینکه اینا بتونن رای بدهن وجود نداشت، یا نامشان در لیست نبود. تا آمدن بعد از زور تصمیم گرفته شد که خب حتی نام کسی در لیست نباشه رای بده. گذشته بود مردم 3 ساعت 4 ساعت در صف ایستاده شده بودن، پس به خانه‌هایشان برگشتن. یا دستگاه های بایومتریک کار نمیکرد، یا در اون روز به اصطلاح مشکلات زیادی را، یا سایت ها بعضن باز نشد. عملا در نتیجه تعداد آدمایی که میخواستن هم در انتخابات اشتراک کنن محروم شدن از شرکت در انتخابات. به همین خاطر است که اصل اشتراک مردم در انتخابات و اراده مردم مبنی بر اشتراک در انتخابات نکته مثبت بود، ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد عملا منجر شد به محروم شدن و تعداد متنابع شهروندان از حق رأیشان، از این جهت یک نکته منفی بود.
اما بسی که بیشتر با عنوان یک شکایت و یا هم با عنوان نارضایتی از کمیسیون های انتخاباتی وجود داره، اوی است که هر دو کمیسیون چی شکایت کمیسیون مستقل انتخابات است و چی کمیسیون شکایت انتخاباتی است، اینا لازم و ملزوم یکی دیگر هستن. این که فعلا شکایت کمیسیون شکایت انتخاباتی یا در همون روز انتخابات یا هم بعد از او در مورد بعضی مسائل را که مرتبط با انتخابات است و به عنوان یک نکته منفی در این انتخابات مطرح میکنه، به اصطلاح عام عریضه کردن بالای خود گفته میشه، به خاطر از اینکه اینا هم باید قبل از اینکه انتخابات برگزار شود و این نکات با هماهنگی بسیار نزدیک با کمیسیون مستقل انتخابات، اگرچه اونا تطبیق پروسه انتخابات بر عهده دارن، باید اونا همین موضوعات شریک میساختن، مو مشکلاتی که وجود داره او را باید قبل از قبل با اونا هماهنگ میکردن، یعنی خود را هم یک نوع مسئول در این موضوع میدانستن که اینطور نبود.
بدون شک کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات لازم ملزم هم دیگه هستن، اما به این معنا نیستن که عین هم باشن و یا صلاحیت ها و وظایفشان به هم تداخل کنن، بلکه نخیر، کاملا دو نهاد هستن که ضمن از اینکه مکملی هم دیگر هستن، هر کدام حیطه وظایف صلاحیت مشخص خود را داره و در حیطه وظایف صلاحیت های مشخصی نهاد دیگر نه تنها سهمگیری درست نیست، بلکه نوع مداخله حساب میشه. بنابراین ما با اینکه مکمل هم دیگر هستیم، اما دقیقا وظایف صلاحیت های ما چیزی دیگر است، از کمیسیون مستقل انتخابات چیزی دیگر است. نکته ای را که شما میگین که خوب بود که همین موضوعات قبلا با اونا در میان گذاشته میشد. اولا ببینین، ما مکلفیت نداریم که با اونا بگیم شما چی تدابیر را اتخاذ بکنید و چی تدابیر را پیشاپیش اتخاذ نکنین، و یا این مشکلات پیشاپیش پیش بین باشین یا نباشین. گرچند که ما مکلفیت نداشتیم، اما همین موضوعات را قبلا هم بحث شد بین ما. یعنی ما حتی دو روز پیش از برگزاری انتخابات رفتیم به کمیسیون انتخابات که یعنی مشکلات و چالش های احیانا اگر وجود داره خوبه که پیشبین باشیم که خدای نخواسته در فردا انتخابات دچار مشکل نشویم. اونا خو او زمان همونتی که حکومت هم بار بار اعلان کردن که کمیسیون محترم انتخابات دو روز پیش انتخابات آمادگی کامل خود را اعلان کردن، و کمیال مدیران ارشد کمیسیون انتخابات میگن که ما خب مشکل نداشتیم، به خاطر که سطوح پایینی ما کاملا به ما اطمینان کامل داده بود که همه چیز و با آمادگی کامل وجود داره. دقیقا امی اطمینان را کمیسیون محترم انتخابات به ما و به حکومت افغانستان هم داده بود و تا حدود به احزاب سیاسی که مشکل وجود نداره. ما در عمل دیدیم که مشکلات اتفاق افتاد. حالا ما در صدد وارد کردن ایراد بر کمیسیون انتخابات نیستیم، ما در صدد عزیزیم که اولا ما همی اذعان بکنیم و قبول کنیم که مشکلات وجود داشته و راه را پیدا کنیم برای از اینکه چه رقم جلوی مشکلات میتونیم بگیریم و راه حل برای از پیدا کنیم. به همین خاطر روزهای مختلف است، در این روزهای اخیر که ما جلسات مشترک هماهنگی را با کمیسیون محترم انتخابات برگزار میکنیم و تمام تلاش ما ایست، تلاش دولت افغانستان هم ایست، همه اطراف قضیه، که ما احیانا مشکلاتی هم که به وجود آمده رای حل را پیدا کنیم و بتونیم برای مشکلات متفقا غالب شیم.
هدف رای دهندگان، فعالین مدنی، نهادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر این نیست که شما چرا تداخل در کار کرده یا هم در وظایف کمیسیون مستقل انتخابات نداشتین. هدف اونا این است که بجای از اینکه اختلاف و تقابلی که در اواخر بسیار واضح است، بجای از این حداقل همکاری می بود. به طور مثال موضوعاتی که فعلا در اختلاف بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مثلا باطل کردن رأی و باطل نکردن و بایومتریک قبول کردن و بارکد قبول کردن، این چیزایی که در اول اختلاف بود و پسان به هم هماهنگی کردن و همکاری کردن و ایره با مشترکاً اعلامیه دادن که ما این موضوع را درست است، اما بارکدی که ما قبلا نمیپذیرفتیم حال میپذیریم، یا هم رأی که ما قبلا باطل میکردیم او را حال باطل نمیکنیم. امی همکاری و هماهنگی و میره قبل از انتخابات اگر میکردن، از این مشکلاتی که در روز انتخابات و در پروسه رأی دهی و در انتخابات وجود داشت 50% حداقل کاهش پیدا میکرد و حل میشد.
ببینید آنچه که بعد از در روز انتخابات افتاد و طبیعتاً پیامدهای زو بعد از انتخابات با آنچه که در قبل از انتخابات روی زو هماهنگی صورت گرفته شده بود و توافق صورت گرفته بود کاملا دو چیز متفاوت بود. پیش از انتخابات بنابر این بود که لیست رای دهندگان منتشر شود و در مراکز نصب شود و نواقص لیست رای دهندگان رفع شود، یک، و انتخابات مبتنی بر لیست رای دهندگان انجام شود. علاوه بر او سیستم یا ماشینای بایومتریک اضافه شد و پیش از انتخابات مبنا بر این شد که علاوه بر لیست در تمام مراکز و محلات رای دهی حتما از بایومتریک استفاده شود، چیزی که در لوایح طرز العمل ها آمده حتما باید استفاده شوه و آرایی که از او در حقیقت در سیستم بایومتریک کار گرفته نشده او آرا باطل اعلان شوه و بی‌اعتبار شناخته شوه. این چیزی بود که قبل از انتخابات توافق صورت گرفته بود، هماهنگی لازم در این زمینه بود و معیارها مشخص بود. مشکل آنچه بود که در روز انتخابات اتفاق افتاد و به فردا انتخابات باید راه حل پیدا میشد. او مشکلی بود که در عمل آنچه که گفته شده بود و کمیسیون محترم انتخابات وعده‌اش هم داده بود در روز انتخابات محقق نشد. یعنی دستگاه های بایومتریک بخش اعظمش کار نکرد، سایت های انتخاباتی فعال نشد، لیستی که لااقل لیست جایگزین بایومتریک میشد لیست وجود نداشت، اگه وجود داشت غلطی داشت، اگه غلطی هم نداشت لیستی مثلا فرض میکنین که بامیان به بغلان رفته بود، از بغلان به بامیان رفته بود، او زمان نشستن راه های دیگه ای را پیدا کردن، چون مردم در صفها بود حق داشتن رای بتن، راه حل پیدا کردن، گفتن با بایومتریک هم رای بتین، با لیست اصلی هم رای بتین، لیست قلمی هم جور کنید رای بدین، هر رایی که پیدا شود. خب وقتی این مجبوریت داشتن کمیسیون انتخابات کار کرد، این راه حل را پیشنهاد کرد برای اینکه حداقل اصل انتخابات برگزار شود در روز انتخابات و تا فردا انتخابات شد. خب از فردا انتخابات از دو روز دیگه این بحث مطرح شد که حالا ما با گونه های مختلف رای را مشروع دانستیم و رای دادن را، نه که حالا را معتبر باشه، اصل رای دهی راه های مختلف برش ایجاد کردیم، چی راه حل وجود داره که این رای معتبر شود غیر معتبر شود، رای تقلبی را از رای غیر تقلبی چی رقمی ما جدا بسازیم. نه در بایومتریک اعتنا کردیم نه به لیست اعتنا کردیم، بایومتریک هم جواز دانستیم، لیست هم جواز دانستیم، لیست قلمی هم جواز دانستیم که نه بایومتریک است و نه لیست، نه لیست رسمی. چیکار کنیم؟ کمیسیون محترم انتخابات اول به آسانی نمیپذیرفت که در قدمی که مشکلات وجود داره، ولی ما میدونستیم که مشکلات بسیار جدی است، به همین خاطر تصمیم گرفتیم و رسما یک چهار به اصطلاح کاتگوری رو مشخص کردیم. بر اساس این چهار کاتگوری گفتیم یعنی رای ها کاملا معتبر است، اصل بر اعتبار است، دلایل ضدش باید دیده شود. دو کاتگوری دیگر نه، اصل بر عدم اعتبار است، قاعده بر عدم اعتبار است، مگر دلایل مشخصی بیار اون معتبر بدانه، که چهارمش بخیر کلا نامعتبر دانستیم. اینجا بود کمیسیون محترم انتخابات در مقابل از این قرار گرفت که خب ما تصمیم جدی خود گرفتیم، مجبور شدن که یک مقدار هم بپذیرن واقعیت ها را، وارد تعامل شدن با ما که بیاین یک راه حل پیدا کنیم، که همون راه حل قبلی که ما پیش بینی کرده بودیم با تعدیل در یک ماده از او تقریبا همون راه حل پذیرفته شد، ولی حالا ما متحدان میریم که از طریق همون راه حل یک راه را پیدا کنیم. ما میال میگیم حتی با همون چیزی که ما اعلامیه مشترک صادر کردیم یا معیارایی را که مشخص کردیم و به توافق هم رسیدیم، حتی بر اساس از همون تطبیق 100% معیارها در روی صندوق انتخابات در مقام عمل امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم امیال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده تضمین کنیم که یک شفافیتی 100% یا عدالت 100% حاکم میشه و هیچ رای غیر واقعی
واقعیش مرده نمیشه یا هجره واقعی به غیر واقعی نمیره. ما تلاش های خود هم میکنیم شاید 80% 90% مشکل حل شود، ولی به خاطر امو سه مدلی که اتفاق افتاد در روز انتخابات عملا 100% امکان
پیدا نیست. در تعیین سرنوشت کاندیدا راهای رای تقلبی هم جا خواهد داشت،
یعنی تمام تلاش بر ازی هست
تعداده
که جدا شوه، اما با توجه به نو انتخابات که اتفاق افتاده تضمین 100% شفافیت در مقام عمل اراده وجود داره، اما در مقام عمل امکان وجود
بسیار داره. بسیار تشکر. یک شنونده در روی خط هست از کابل. بله بفرمایید، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام علیکم.
بله به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
زنده باشین، بفرمایید.
سلام خاص دارم خدمت شما و همکار بخش تکنیک و مهمانای گرامی شما.
بسیار لطف کردین، مهربانی کنین.
سوال من از این مهمان شما بخش کمیسیون کاملاً همین است که چرا علت از اینکه دیر اعلان میشه نتایج انتخابات مخصوصاً ابتداییش، علت از این چی است؟ و مثل خودشون گفتن واقعا هم که در انتخابات این دفعه که به شکل بایومتریک اینا بودن بسیار مشکلات فوق‌العاده را داشت، متاسفانه شفاف نبود انتخابات، من فکر نمی‌کردم که قابل پذیر باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت کردین. سوال داشتن مربوط شما قسمی که خب تا جایی هم من میتونم سوال جوابتون نظر به گفته های دیروز شما که علت تأخیر نتایج ابتدایی اعلام نتایج ابتدایی مدیریت نادرست در کمیسیون مستقل انتخابات است. یک شنونده دیگه هم داریم، شما میتونین باز جواب بدین. بله به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. بفرمایید آقای روحانی.
خب واقعا نگرانی شنوندگان عزیز بجا هست. طبق تقویم باید در روز مشخص نتایج ابتدایی انتخابات اعلان میشد. ای که چرا این نتایج به تاخیر افتاده، اولا من روشن بسازم که من به عنوان کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبت میکنیم و اعلان نتایج و یکم اعلان کردن که با تاخیر اعلان میشه مربوط به کمیسیون محترم انتخابات است و این از وظایف صلاحیت از اوناست. اما آنچه که بر ما هم اعلان کردن است که اونا امکان نداره که بتونه با توجه به گوناگونی و تنوع مدل های رای گیری که صورت گرفته و تأخیری که در انتقال صندوق ها از ولایات به مرکز میآید و یا شمارش و بازشماری آرا و موارد از این قبیل، در موعد معین آمادگی خود ندارند که بتونن تمام انمی امراض که وظیفه شان است انمی را به سرانجام برسانند و در تاریخ قبلی که گفته بود که 19 عقرب فکر میکنم در تقویم اعلان شده بود، بر اساس از اون نمیتونن با یک در روز یا کمی زیادتر و بیشتر تأخیری را به اصطلاح اعلان میکنن. تا اینجا که اونا بر ما گفتن علتش اینمی مسئله است و ما امیدوار هستیم که انشالله مشکلات دیگه و نگرانی های دیگه نباشه. در غیر صورت نگرانی شهروندان عزیز ما از این مسئله کاملا واقعی و بجاست.
به گفتی شما علتش مدیریت نادرست است.
بحث سر از این نبود، بحث سر از این بود علت اصلی همون مشکلاتی به وجود آمده در روند انتخابات بود که یک بخش اعظم از این برمیگشت به مو که درست مدیریت نشد و یا قضایای اتفاق افتاد که قابل پیش بینی بر مدیریت کمیسیون انتخابات نبود، ولی در عمل بالاخره پروسه را دچار مشکل ساخت و چند گونه ساخت. جمع کردن از این و در حقیقت تامین شفافیت در این مسئله یک مقدار سختی و مشکلات خاص خود داره که طبیعتاً کمیسیون محترم انتخابات او که تا حالا اعلان کردن تا او روز مشخصی که قبلا اعلان شده بود این ظرفیت آمادگی نداره.
به عنوان یک کمیسیون شفافیت بخش به انتخابات بانه، شما علت عدم مدیریت درست کمیسیون انتخابات را چی میدونین؟
خب ما در حال بررسی همین قضیه هستیم. ما در حقیقت امیال تمام استعلامای خود جور کردیم و تحقیقات ما ادامه داره که مشکل در کجا بود. سطوح بالای کمیسیون انتخابات میگه مشکل از مدیران پایینی بوده، مدیران پایینی میگه ما آموزش کافی نداده بوده و ما یا همانگی لازم نشده بوده. خب یک مقدار از این شاید نمی ناهمانگی و قصورها باشه و خدای نخواسته مشکل جایی است که تقصیر وجود داشته باشه و کدام اراده سوی در میان بوده باشه. طبیعتاً ما از بازشماری آرا بیگیر تا سایر تحقیقات خود شروع کردیم، ولی پیش از وقت است که ما در این زمینه این مقدار که ایراد دارم، مشکل دارم، مدیریت ناصحیح بوده، این را ما اعلان کردیم.
بله.
اما این که تقصیر زی به کی برمیگرده، به سطوح پایینی، سطوح متوسط، سطوح بالای مدیریت و دقیقا کدام اشخاص مسئولیت اصلی زیر بوده داره، ناشی از غفلت وظیفوی است یا ناشی از سوء استفاده از موقعیت وظیفوی است، اینا موضوعاتی است که بعداً معلوم
نزدیک به دو هفته از انتخابات میگذره. یقینا یکی از مشکلاتی که خود کمیسیون مستقل انتخابات بارها اشاره کرده، گفتن که مداخلات حتی ناظرین، حتی نهادهای انتخاباتی، حتی زورمندان مداخله کردن در روند رایدهی یا هم در پروسه به طور کلی در پروسه انتخابات. شما هم در دو هفته که بعد از انتخابات گذشته و اندکی یا هم بهش بررسی هایی که داشتین، این تو یک موضوع شما قلمداد کردین؟
یک بخش از مشکلاتی که به ما راجع شده در ارتباط هست به همین مداخله زورمندان در پروسه انتخابات، به ویژه در روز رایدهی، یعنی در پر کردن صندوق ها یا ممانعت ایجاد کردن برای ناظرین دیگران و یا اینکه بردن صندوق از محل به محل دیگر، تغییر دادن فرم نتایج، موضوعات از این قبیل، اینا بخش از مشکلات هست که واقعیه و وجود داشته و لااقل شکایتش به کمیسیون شکایت رسیده و اسناد مدارکش هم نزد ما تا حدودی موجود است. اما این دلیل بر توجیه کار ما شده نمیتونه. این یک بخش از مشکلات است. کسانی که در اینجا مقصر است، اونا باید مجازات خود ببینن و کسانی که ارتباطی به این قضیه ندارن، مثلا یک سایت به موقع باز نشده یا دستگاه بایومتریک کار نکرده، ربطی به مداخله زورمند نداره، اون باید به جای خود بررسی شود.
بر اساس گزارش هایی که از شما داشتیم، شکایت ها نزدیک به 12,000 شکایت در 39 با شما ثبت شده. میشه که چگونگی تای مراحل کردن و همچنان ای که این شکایت ها بیشتر در کدام بخش ها هستن معلومات بتیم؟
ما از نظر بخش اول که چگونگی طی مراحل است، بعد از اینکه ثبت میشه شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی، میره تصنیف میشه، یعنی کاتگوری بندی میشه، از سه لحاظ کاتگوری بندی میشه. یکی اینکه از نظر موضوعات شکایت ها از کدام موضوعات صورت گرفته، که ما تقریبا 31 مورد را موضوعاتی داریم که شکایت صورت گرفته. دو دیگر این که این شکایت ها در حدت و شدت در چه حد است، اعمال که اتفاق افتاده، جز تخطی ها انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی یا جرایم انتخاباتی، در کدام کتگوری میشه. و یک کتگوری دیگه هم هست از لحاظ او بی و سی هست، که دقیقا همه قضایایی که بر ما آمده، شکایتی که بر ما آمده در کدام کتگوری است. کتگوری آ کتگوری هایی است که به اصلا این شکایات اثر مستقیم بالای نتایج آرا داره، ما او رو باید فورا رسیدگی کنیم. پیش از اینکه نتایج آرا اعلان میشه، این شکایات ها باید نهایی شود، به خاطر از اینکه مستقیم سر آرا تاثیر میگذاره. این ما در کتگوری ای قرار میدیم. و بخش دیگه از شکایات های ما در کتگوری بی است، شکایات هایی است که او شکایات ها وارده درسته، اما مستقیما بالای نتایج آرا تاثیر نمیگذاره. مثل از اینکه یک کسی تخلف کرده، جرمی را مرتکب شده، خب طبیعتا شکایت ازش شده یک کارمند کمیسیون انتخابات است یا یک کاندید است، این باید بررسی شود، پیگیری شود، برای مجازات شود، اما نتیجه مجازات سر رای تاثیر نداره. گروپ سوم از شکایات گروپ سی هست یا گریت سی هست، که اونا شکایت است که اسناد مدارک لازم نداره و در حقیقت مسموع نیست و رد میشه. ای در حقیقت سه نوع شکایت وجود داره، که اما مراحل است که ثبت و تصنیف. تصنیف اینمی بود که گفتیم به همین دسته ها تقسیم میشه، بعد از تصنیف یا میره به مرحله بررسی، یعنی چک میشه که اسناد و مدارک از اینا وجود داره نداره، اسناد و مدارکش کافی است، زنگ زده میشه شکایت کردی، اسناد کجاست، مدارکت کجاست، بیار. بعد از بررسی میره به تحلیل، یعنی کارشناسی میشه، ای با مواد قانونی سنجش میشه موضوع شکایت که کدام مواد قانونی سر زی تطبیق میکنه، و تقریبا پرونده تکمیل میشه و بعد از یک تحقیق میای به جلسه کمیسیون و اونجا تصمیم قانونی گرفته میشه. تصمیم گرفته میشه و بعد از تصمیم ابلاغ تصمیم است و تعقیب و به اصطلاح تطبیق قضایا است. اینی مراحل طی میشه، ای از نظر امو ساختاری و فرمولی.
سلیمی سب تاسو در روحانی سب موضوعات واردل دوی دیره کسی هم زبینم چه تاسو یاداشت پورا یاداشت اخیسته ده، مطمئن پده هم بیم چه تاسو زین موارد سر دوی موافق و زین هم مخالف شاید و سه دو دوی اساسی خبر داده دوی دیر زن مبرا کرل یا هم ده تاکن و ده خپلوا کمیسونه کسی ما هم تنگار وکر چه دوی لازم و ملزم دیو بلدی دوی ویل چه نه دسی هم نده مک باید دقا
موضوعات موږ به نه غوښتل چې تداخل وکړو. که څه هم ستاسو او د نورو څرنیزو بنسټونو خبره بیا بل څه د هغوی وایي چې نه د دوی هدف زموږ هدف د دې مطرح کولو نه دا نه دی چې دوی باید تداخل د یو بل په کار کې لاسوهنه درلودی. دوی باید په خپلواکه توګه د یو بل سره همغږي، هماهنګي او همکاري درلودی. تاسو د دوی د خبرو په اړه باندې څه وایي؟
اگر کې په اول کې روحاني صاحب ډیر خو ویل چې یو دا انتخابات خپل هغه چالشونه درلوده، هغه نیمګړتیاوې په دې انتخاباتو کې چې موږ ولیدله، یعنی زموږ د سترګو لید حال چې کله دا ټول افغانستان هم په دې باندې ګواه دي او ټول افغانستان هم په دې پوهیږي چې د انتخاباتو کمیسیون ډیر ضعیف مدیریت وکړ، ډیر ضعیف مدیریت وکړ. دغه ضعیف مدیریت د دوی دواړو کمیسیونونو اماهنګي هم د دوی یو ډیر لوی او ضعیف ناتواني ده چې دوی خپل منځو کې ډیر سره اختلاف لري. لکه فرض مثال یو کاندید په انتخاباتو کې، زه د سترګو لیدل حال لرته وایم چې زما نظر د تخار نه هغوی تخطي او درغلي په خپل سترګو لیدلی وو چې د انتخاباتو په ورځ کې تخطي کېده. دوی چې کله کمیسیون سم شکایت ته هغوی ته شکایتونه کوي، هغوی شکایت نه مني.
ډیر زیاته مننه سیلانی صاحب تراتلون کې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.